چهاردوم من قبله ان قانون القیمت هازا لا ينطبق على حالات الاحتکار لان القیمت فی هذه الحالات تحدد رفقا لقوانین الارض و طلب التي يتحكم فيها المحتكرون وكذلك لا ينطبق ايضا على بعض الوان الانتاج الفني والاثري. مارکس مشاهده کرد و قبل از او ریکاردو مشاهده کردند که قانون ارزش، این قانون ارزش که مطابق با معیار کاره منطبق نیست بر حالات احتکار. چرا؟ زیرا ارزش در این حالات مشخص میشه مطابق با قوانین عرضه و تقاضا. البته اینجا مقصود از قیمت همان بهاه، اون قوانینی که یتحکم فی حل، قوانین عرضه و تقاضایی که یتحکم فی حل محتکرون احتکار. خوب آخه قیمت یه تعبیر اصطلاحی داره یه تعبیر لغوی داره. اگر به تعبیر اصطلاحیش بخواد توجه کنید همون عرضش. تعبیر لغویش میگه خب مطلقه، اون بها را هم میگیره. و همچنین مثلا میخوام التي يتحكم فيها المحتكر، ارزش قیمت کالا در این حالات محدد میشه، معین میشه مطابق با قوانین عرضه و تقاضایی که حاکم در این عرضه و تقاضا در حالت احتکار محتکرین هستند. و همچنین این قانون مطابق نیست بر بعضی از ارقام تولید هنری و باستانی، مانند تابلویی که تولید میکند آن را قلم هنرمند مبتکری، فنان یعنی هنرمند، یا کتاب خطی که یمتد تاریخها الى مئات السنین، تاریخش میکشه به صدها سال قبل. فیکون لها ثمن مرتفع جدا نظرا الى طابعها الفنی و تاریخی. برای این دو نوع کالا، برای این کالاها بهای بالایی جدا به نظر به مهر هنریش یا تاریخیش، از تأثیر هنری و تاریخیش. رغم الضعالت النسبیه لکمیت العمل الممثله فیها، بخلاف کمی نسبی مقدار کاری که در اینها نمودار شده، کارش خیلی کمه ولی ارزشش خیلی بالا. ولی اجل هادا اعلنت المارکسیه، روی این حساب مارکسیسم اعلان کرد که قانون قیمت، که قائمت قانون ارزش، که قائمت بر اساس کار، بر دو چیز متوقفه. اولا بر توفر منافست تامه، یعنی رقابت کامل باشه، فلا یسیر الى حالات الاحتکار، به حالات احتکار سریان پیدا نمی کنه. و ثانیاً علا کن سلعه نتاج اجتماعی هم، ثانیاً بر این که کالا کالای اجتماعی باشه، تولید اجتماعی باشه. یمکن ایجاده ان طریق العمل اجتماعی، دائما ممکن باشد تولید آن از راه کار اجتماعی دائما، یعنی حالا بشه این چین کتابی رو تولید کرد. فلایت القانون علی الانتاج الفردی الخاص، پس این قانون سرایان پیدا نمی کنه بر تولید فردی خاص مثل تابلو هنری و رساله خطی. و نود ان نشیر قبل کل شیء الى ظاهره خطیره، اشاره به اون نکته است که آقای مارکس در اینجا نیامد از واقعیات ملموس جامعه بگیره، آمده اینجا یه نکته متافیزیکی رو مورد شروع کلامش قرار داده. دوست داریم که اشاره کنیم قبل از هر چیز به یک پدیده عظیمی در تحلیل مارکسیستی نسبت به جوهر ارزش، و آن این است. نودو یعنی دوست داریم، وده نودو ها وده یودو نودو یودو یودو الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتكم و امتعابكم. و هی ان ماس اتبع فی تحلیله، و اون این است که ماس پیروی کرده در تحلیلش و استکشافش نسبت به قانون ارزش طریقه تجریدی خالص رو، راه به اصطلاح ذهنی خالص رو پیش گرفته و پیش رفته، بعیدن از واقع خارجی و تجارب اقتصادی، دور از واقعیت خارجی و تجربه های اقتصادی آن. و هاکذا بدا فجعتن و قد تغمس شخصیت ارسطو المتافیزیقیه فی الاستدلال و تحلیل، و چنین ظاهر شد ناگهان، گویی که پوشیده است شخصیت ارسطو را، شخصیت متافیزیکی رو در استدلال و تحلیل. ولی هذه ظاهره سببها، این پدیده هم علتی داره، علتش اینه که اضطر مارکس الى پدیده، علتی داره که مارکس را ناچار کرده است به این موضع گیری، لان الحقائق الواضحه عن الحیات الاقتصادیه تعبر دائما عن ظواهر تتناقض تماما النتائج التي تؤدي اليها النظريه الماركسيه. چون حقایق واضح درباره حیات اقتصادی دائما حاکی از پدیده هایی است که مناقض است به طور کلی با نتایجی که منتهی می شود به اون نتایج نظریه مارکسیستی. فان من نتیجه هذه النظريه، از نتایج این نظریه این است که ارباح و سودهای به دست آمده فرق می کند از یک شرکتی به شرکتی دیگر به سبب مقدار کاری که مزد گرفته شده، مقدار کار مزدوری المنفق که به کار برده شده در ضمن تولید. یعنی دو تا کارخونه رو که مقایسه بکنیم اگر می‌بینیم که سود این کارخونه با سود اون کارخونه متفاوته، فقط در اثر مقدار کار مزدوری باید باشه، نه در اثر ابزار و آلاتی که در این کارخونه به کار گرفته شده. مشروع یعنی شرکت. فإن بله دون ان يكون لكميه الالات والادوات اثر في ذلك، بدون این که برای ابزارها و آلات و ادوات اثری باشه در این بالا بردن سود، لانها لا تضفي على النتائج اي قيمه اكثر مما تفقد، چون به سبب نظر ما این ابزار و آلات نسبت نمیدهند، منتسب نمیکنند به نتایج، یا به تعبیر دیگه اضافه نمیکنند. لا تضیفون نیست ها، لا ترشی، انفا یعنی امتصلا، نسبت نمیدهن به نتایج هیچ قیمتی بیش از اون مقداری که خودشون از دست میدن، یعنی به مقدار استهلاک فقط به اونها اضافه میکنه. طبق نظریه مارکس یک کارخانه همونقدر که استهلاک میکنه به کالای جدید ارزش تازه میده، اگر ارزش دیگه نمیده. مع ان الربح فی الحیات الاقتصادیه الصاعده، با اینکه سود در زندگی اقتصادی حاکم یزداد کلم از دادت الالات و الادوات التي يتطلبها المشروع، هی بالا میره، هر چقدر که بیشتر بشه و بالاتر بشه ابزار و ادواتی که به کار گرفته میشه در کارخانه و در شرکت. فلم يتمكن مارکس، ممکن نشد برای او لعجل هذا من التدلیل على نظریتی به شواهد من واقع حیات اقتصادیه، برای مارکس ممکن نشد که دلیل بیاره از شواهد واقع حیات اقتصادی برای نظریه خودش. فحاول ان یبرهن علیها به صورت تجریدیه، تلاش کرد که به صورت تجریدی و ذهنی برای نظریه خودش استدلال بیاره. حتی اذا اکمل مهمته هذه، تا اینکه وقتی تموم کرد نظریه خودش رو و مهمه خودش رو، مسئله خودش رو، جاء الى النتائج المغلوبه في الواقع، رو میاره به نتایج واژگونه در واقعیت حیات اقتصادی، تا چکار کنه؟ لیؤكد، تا اصرار بر این نکته بکنه که انها لم توجد مغلومتن نتیجه لفت النظریه التي يؤمن بها، تا اینکه اصرار بکنه و تاکید بکنه بر اینکه این نتایج اینجور نشده که واژگونه شده به خاطر خطای نظریه‌ای که به اون نظریه ایمان آورده، و انما هی مظهرون، بلکه این نتایج از اون جهت نتایج واژگونه است که این پدیده از پدیده‌های جامعه سرمایه‌داریه، التي يضطر المجتمع، اون پدیده ای که جامعه سرمایه‌داری که مضطر میکنه جامعه را به انحراف از قانون ارزش طبیعی، و تکییف و تکیف رفقا لقوانین العرض و طلب، و همچنین منحرف میکنه جامعه رو از شکل گرفتن کالا مطابق با قوانین عرض و تقاضا. نقد القاعده الاساسی للاقتصاد مارکسی، اشکالات رو عرض کردیم. یه اشکالش اینه که خب این دوتا کالایی که شما گفتید اینا استثنائیه، میخوام این رو همین کالای استثنائی وقتی مبادله میشن نقطه مشترکشون چیه؟ اگر نقطه مشترک باید بگردیم دنبالش، خب اینا رو بفرمایید چیه؟ اگر نباید بگردیم اونجا هم دنبالش نگرد، بین دوتا کالایی که با هم مبادله میشن در اونجا هم نگو نقطه مشترک چیه. حالا میخوام این نقطه مشترک در اینجا چیه؟ والان فلنفخ قانون القیمه عند مارکس فی ضوء الدلیل الذي قدمه علیه. الان تفحص میکنیم، میجوییم، بررسی میکنیم قانون ارزش رو در نزد مارکس در پرتو دلیلی که خود او ارائه کرده. یبدا مارکس فی دلیلی که ما رأینا من تحلیل عملیت تبادل، مارکس در دلیل خودش شروع میکنه همونطور که دیدیم از تحلیل عملی تبادل، تبادل رو تحلیل میکنه که تبادل چی هست. تبادل مبادله کردن تخت چوبی در مقابل لباسی از حریر مثلا سیرا، میبیند که این عملیات تعبر عن مساوات السرير للثوب في القيمه التبادليه، میبینه که این کار حاکی از مساوات تخت با جامعه هست در ارزش تبادلی. ثم يتساءل، بعد سوال میکنه که لماذا کانت السرير والثوب متساويين في القيمه التبادليه، چرا این دو مساوی شدن؟ و یجی جواب میده که ان سبب في ذلك اشتراكهما في امر واحد، سبب این بود که این دو در یک امر مشترکن که موجود است در هر دو اینها به یک درجه، و نیست این امر مشترک بین ثوب و سریر مگر عمل متجسد در این دو، کار است که متجسد شده و مداخله در این دو. دون المنافع، غیر از ارج مصرف منافع و همچنین غیر از خصائص طبیعی که در هر یک از این تخت و جامعه با هم تفاوت داره. فل عمل هو و اذن جوهر و قیمه، رو این حساب کار است اساس ارزشه. ولیکن ما ذات قول المارکسیه لو استنعنا نفس هذه الطريقه التحليليه في عمليه تبادل بين انتاج اجتماعي وانتاج فردي، ولكن مارکس چه میگه؟ اگر همین راه را ما بسازیم، همین روش تحلیل را به کار ببریم در تبادل بین تولید اجتماعی و تولید فردی، این دو رو با هم اومدیم مبادله کردیم، میخوام ببینیم که اگر همین عمل رو به کار ببریم چطور میشه. افلیس للخط الاثری و هو ما تسمیه المارکسیه بالانتاج الفردی قیمتا تبادلیه، آیا خط قدیمی باستانی و به حسابی که مارکس اسمش میذاره تولید فردی این ارزش تبادلی نداره یا داره؟ اولیس من الممکن استبداله فی السوق بنقد او کتاب او به ای مال آخر، نمیشه این کتاب خطی قدیمی رو ما تبدیل کنیم در بازار با پولی یا کتابی یا هر مال دیگه؟ میشه یا نمیشه؟ فاذا استبدلناه بنتاج اجتماعی كنسخه مطبوعه من تاریخ کامل، مثلا وقتی که ما تبدیل کردیم این ورق خط قدیمی رو با یک تولید اجتماعی مثل یک نسخه مطبوع و چاپ شده از تاریخ الکامل، الکامل ابن عثیر مثلا، کان معنا ذلك ان صفحه الخط الاثری مثلا تساوی قیمتها التبادلیه نسخه من تاریخ کامل. معنای این چیه؟ معناش اینه که یک ورق، یک صفحه از خط قدیمی مساوی با ارزش تبادلیش با یک نسخه از تاریخ الکامل. فلفتش هنا، ما اینجا جستجو میکنیم از امر مشترکی که املا دیکته کرده است بر دو کالا ارزش تبادلی واحدی رو. کما فتشت المارکسیه، همونطور که مارکسیسم تفتیش کرد، جستجو کرد از امر مشترک بین تخت و جامعه. فكما كان يجب ان تكون القيمه التبادليه الواحده للسرير والثوب تعبيرا عن صفحه عن صفحه صفحه علاقه عن صفحه مشتركه بينهما، همانطور که لازم است ارزش تبادلی واحدی باشه برای مثلا میگم ارزش تبادلی واحد برای سرير و ثوب، لازم است که حاکی باشد از صفحه مشترکی بین اون دو، و اون صفحه مشترک در نظر مارکسیسم کمیت العمل المنفقت فیه ما، مقدار کاری که به کار برده شد در این دو. کذالک، همونطور که اون لازمه همینطور نیست، بعد از قیمت تبادلی واحد که برای خط باستانی و یک نسخه از کتاب الکامل هست، باید کی باشه؟ حاکی باشه عن الامر المشترک، از یک امر مشترکی بین این دو. فهل یمکن ان یکون هذا الامر المشترک هو کمیت العمل المنفقت علیهما، آیا ممکنه که این امر مشترک بین خط باستانی و کتاب الکامل مقدار کاری باشه که در این دو انجام شده؟ کلاتم ام طبعا نه، هرگز. فاننا نعلم ان العمل المتجسد في الخط الاثري اقل كثيرا من العمل المتجسد في نسخه مطبوعه من تاریخ کامل، ما میدونیم که کاری که نمودار شده است در خط باستانی کم است، بسیار کمه این کار در این صفحه یک صفحه که خط باستانی داره، خیلی کمتر است از کاری که متجسد شده در یک نسخه چاپی از تاریخ الکامل. به ورقهی، ورقشو ببینید، کاغذی که بکار برده شده این کتاب خوب بیشتر از اونه، و جلدهی، خب این جلد داره، جلد چرمی داره، اونی که ممکنه جلد نداشته باشه، و حبرهی، اینجا مرکب بیشتری بکار برده تا مرکب که اونجا بکار برده، و طباعتهی، خب این چاپش بیشتر از اون تا نوشتن یک صفحه خطی یه صفحه خط باستانی. ولعجل هادا استثنت السلع الفنیه والاثریه من قانون القیمه. روی همین حساب بود که مارکسیسم استثنا کرد خط باستانی رو و کالاهای فنی رو از قانون ارزش. ولسنا نؤاخذ المارکسیه علا هذا الاستثناء. ما مؤاخذه نمی کنیم مارکسیسم رو که چرا استثنا کردی، لأن لكل قانون من قوانین الطبیعه شروطه و استثناءاته الخاصه. چون هر قانونی از قوانین طبیعی شرایط و استثناءاتی داره. ولكننا نطالبها على هذا الاساس بتفسير الامر المشترك بين الخط الاثري ونسخه من تاريخ كامل. ولی اونی که ما مطالبه میکنیم اینه، رو اون اساسی که اینا امر مشترک رو جستجو میکردن، ما میگیم که تفسیر کنید امر مشترک بین خط باستانی و یک نسخه از تاریخ الکامل چیه. الذین تم تبادل بینهما بالسوق، این دو کالایی که در بازار تبادل بینشون تمام شد، تبادل انجام شد. کما یتم تبادل، کما یتم تبادل بین السریر و الثوب، همانطور که تبادل واقع میشه و تمام میشه بین سریر و ثوب. فإن كان من الضروري أن يوجد من وراء المساواة في عملية التبادل أمر مشترك بين السلعتين المتساويتين في قيمتهما فوضع هذا الأمر. اگر ضروری که وراء مساواة این دو در تبادل یک امری باشه که مشترکم باشه بین دو کالای تولیدی، بین دو کالایی که مساوی هستن در ارزش، و اگر ضروری است که این چیزی باشه، چی اون امر مشترکی که بین خط باستانی و یک نسخه از تاریخ الکامله. هاتین السلعتین المختلفتین فی کمیت العمل المکتنز فیهما، این دو کالای متفاوتی که در مقدار عمل مخفی در اون دو متفاوتن و فی نوعیت المنفعت و شدت الخصائص، منفعت این دو هم متفاوته، خصائص ویژگی های این دو هم متفاوته. افلا یبره هادا الا ان هناك امرا مشترکا بین السلع التي يجري بينها التبادل في السوق غير العمل المتجسد فيها. آیا این دلیل آن نخواهد بود که در اونجا امر مشترکی است بین کالاها که جاری است بین این کالاها، التي يجري بينها، بین اون کالاهایی که جاری است بین اون کالاها تبادل در بازار، یعنی یک امر مشترک دیگری هست غیر از عملی که متجسد، غیر از کاری که نمودار شده در این کالاها. و ان هذا الامر المشترک موجود في السلع المنتجه انتاجا فرديا، و اون امر مشترک در کالاهایی که به طور فردی هم تولید شده موجوده. آیا حاکی از این نیست؟ کما یوجد في السلع التي تحمل طابع الانتاج الاجتماعی، همونطور که اون امر مشترک در کالاهایی که حامل مهر تولید اجتماعی هم هست موجوده. و اذا كان يوجد امر مشترك بين جميع السلع، و اگر ما میتونیم پیدا کنیم یک امر مشترکی که بین همه کالاها مشترکه، به رغم من اختلاف فی کمیات العمل المنفقت علیها، با برخلاف این که مقدار کاری که به کار گرفته شده است در این کالاها متفاوته، یعنی ما میتونیم امر مشترک دیگه ای پیدا بکنیم با اینکه اینا کاراشون متفاوته، کاری که در اینجا شده مقدارش فرق داره، و همچنین متفاوت است در این که تولید فردی باشه یا تولید اجتماعی باشه. و فی تابع العمل، و فی تابع العمل من ناحیت کونی فردی هم او اجتماعی هم، یعنی برخلاف این که و به رغم این که از ناحیه این که اینا فردی باشن یا اجتماعی باشن هم متفاوت هست. و اختلاف ما ایضا فی المنافع و الخصائص طبیعی و الهندسی هم، و باز با این که اینها تفاوت دارن در منافعشون، یعنی در مصرف، و همچنین در ویژگی های طبیعی و هندسیشون با هم تفاوت دارن. وقتی که ما یک چنین چیزی رو پیدا میکنیم که مشترک بین همه هست، اذا کان یوجد مثل حاضر امر مشترک عام هستن، اگر ما میتونیم پیدا کنیم مثل یک چنین امر مشترک عامی واقعا که همه جا مشترک باشه، فلی مازال یکون خوبل مثل اساسی لقیمت تبادلیه و جوهر حد داخلی، چرا اون امر مشترک عمومی اصل اساسی و منشأ اساسی ارزش تبادلی نباشه و جوهر ارزش تبادلی رو تعیین نکنه و اون امر مشترک عمومی نظر کار نیست؟ بگردیم ببینیم اون چیه. و هاکذا نجد ان الطریقه التحلیلیه التي اتخذها مارکس تتوقف بهی فی منتصف الطریق. اینطوری می‌بینیم که جناب مارکس با این طریق تحلیلی، روش تحلیلی که اتخاذ کرده، این روش او رو در وسط را جا می‌گذاره. و لا تسمح له به مواصله استنتاجاته، اجازه نمیده که او ادامه بده به استنتاجات خودش، به این نتایجی که میگرفت. مادامت کمیات العمل المتجسد فی السلع قد تختلف اختلافا کبیرا، مادامی که مقدار کار نمودار شده در کالاها اختلاف زیادی داره، مع مساوات بعض حال بعض فی قیمت تبادلی، با اینکه اینها با یک دیگر تساوی دارن در ارزش تبادلی. فلیست کمیات العمل المتساویه هی سر الکامل وراء المساوات فی عملیت تبادل. بنابراین نیست مقدار کار متساوی، این مقدار کار متساوی نیست که سر مخفی وراء مساوات در کار تبادله، یه چیز دیگه ایه. فما هو هذا السر الکامل اذن، اون سر مخفی چیه؟ ما هو هذا الامر المشترک بین الثوب و السرير، اون امر مشترک بین جامه و تخت چیه؟ و خط الاثری و نسخه المطبوعه من تاریخ کامل، اون امر مشترک بین خط باستانی و نسخه چاپی از تاریخ الکامل چیه؟ که تهدید میکنه و تعیین میکنه برای هر یک از این کالاها، مشخص میکنه، معین میکنه برای هر یک از این کالاها ارزش تبادلیشو، تبعا لنصیبها منها، به تبع از اون بهره ای که از اون سر داره، از اون امر مشترک داره. و فی رأینا، حالا این مشکل تموم شد، ما در نظرمون یک مشکل دیگری هست. اون مشکل دیگر، اون مثالی که زدم در مورد تأثیر زمین در ایجاد ارزش، که عرض کردیم ممکنه زمین رو، بله، نخیر هنوز معلوم نشد. اینجا مثل اون داستان شب میمونه، به یک جای میرسونه شما رو، میگه بقیهش باشه فردا شب، به جای حساس میتونه بگه بقیهش باشه فردا شب، همینطور تا بالاخرهش جواب شما رو شب آخر هفته بده. و فی رأینا انه هناک، بله، خب این تشبیه در همه جهات نیست. و فی رأینا انه هناک مشکلت اخرى، در نظر ما در اینجا یک مشکل دیگری هم هست که مواجه میشود قانون ارزش در نزد مارکس با اون مشکله. لا یمکن للقانون ان یتغلب علیها، قانون ارزش نمیتونه غلبه کنه بر این مشکل. لانها تعبر عن تناقض هذا القانون مع الواقع الطبيعي، چون این مشکله حاکی از تناقض و تضاد به این قانون است با واقعیت طبیعی، اون واقعیت طبیعی که مردم در آن زندگی میکنند. مهما کانت طابع المذهبی و سیاسی لهذا الواقع، حالا کاری نداریم مهر و آرم مذهبی و مکتبی و سیاسی اون واقعیت هرچی مقدر باشه، یعنی جامعه سوسیالیستی مقدر باشه، کاپیتالیستی مقدر باشه، غیر این دو باشه، بالاخره واقعیتی در این جامعه ها هست که با این نظریه نمیخواد. فلا یمکن ان یکون هذا القانون تفسیرا عملا علمیا للواقع الذي يناقضه، پس نمیتونه این قانون تفسیر علمی باشه برای واقعیتی که با اون واقعیت مناقضه، جور در نمیاد. و ناخذ العرض مثالا لهذا التناقض به عنوان یعنی کار را سه سهارا بگیم، به شرطی که استثناء به صورت استثنائی نباشه. البته وقتی که آدم استثناء اکثری شد، اگر اقلی باشه بعد، ولی اگر آمدیم ما موارد استثناء رو هی زیاد کردیم تا به جایی رسید که دیگه مستحجم میشد، اینجا دیگه آوردن قانون عام غلطه. و ناخذ الارض مثالا لهذا التناقض، برای مثال ما زمین رو مثال بریم برای این تناقض بین قانون و واقع. فالارض تسلح دون شک لانتاج عدد کبیر من الحاصلات الزراعیه، زمین بدون شک صلاحیت دارد برای تولید مقدار زیادی از محصولات زراعتی. ای لعدد کبیر من الاستعمالات البدیله، یعنی زمین صلاحیت داره برای تعداد زیادی از مصارف متبادل، یعنی این مصرف رو به کار نبریم، این کار رو، این بذر رو به کار نبریم، اون بذر رو به جای این و بدل این به کار ببریم، امکان فیمکن ان تستعمل الارض فی زراعه الخنفس، ممکن است که زمین به کار بره برای زراعت گندم. کما یمکن ان تستخدم بدلا عن الحنطة في انتاج القطن والرز و هكذا. همونطور که ممکن است زمین به کار بره استخدام بشه به جای گندم در تولید پنبه و برنج و همچنین. و من الواضح ان الاراضی لیست متشابهتا فی کفاءتها الطبیعیه. و مثلا دیگه واضح اینه که زمین ها با هم متشابه نیستن در استعداد طبیعیشون. استعداد طبیعی زمین ها برای کالاها متفاوته، برای تولیدات زراعتی متفاوته. روز روز اروزه، بله
اروز
هر روز نوشته من اما
اروز مختلف
از تو ال روز نوشته
نه هر دوتاش میشه همون روز میشه
ال روز
نه هر روز
عروض دیگر ال روز ور روز
نه عروض میشه هم روز
نه علی فلان
نمیشه
به همینطور
بله
بله و من الواضح بندش نشیم بلغت مراجعه کنیم و من الواضح ان الاراضی لیست متشابهتا فی کفاءتها الطبیعیه و چیزی که واضح اینه که زمین ها در استعداد طبیعیشون متشابه نیستن فهناك من الاراضي ما يكون اكثر كفاءه في فرع معين من فروع الانتاج الزراعي. بعضی از زمین ها هست که استعداد بیشتری داره در یک شاخه معینی از شاخه های تولید کشاورزی، مثلا انتاج رز، مثلا مثل تولید برنج. یک زمینی برای تولید برنج. و هناك ما هو اكثر كفاءه لزراعه الحنطه او القوت. بعضی زمین ها هست که استعداد بیشتری داره برای زراعت گندم یا پنبه. و ها کذا تتمتع کل ارض به استعداد طبیعی. هر زمین یک استعداد طبیعی خاصی داره. یرشهها لفرع معین من فروع الانتاج، که این استعداد رو ترشح میکنه، یعنی ارائه میکنه برای یک شاخه معینی از شاخه های تولید. و یعنی هذا معنی اینه که ان کمیت معینه من العمل اذا انفقت على زراعت الارض في حالة تقسيمها على فروع الانتاج الزراعي تقسيما صحيحا واستخدام كل ارض فيما هي اصلح لها تنتج مقادير مهمة من الحنطة والرز والقوطن. معناش اینه که اگر مقدار معینی از کار ریخته بشه و به کار گرفته بشه بر زراعت زمین، در حالت تقسیم این زمین بر شاخه‌های تولید زراعتی یه تقسیم صحیحی و استخدام بشه به کار گرفته بشه هر زمینی در همون چیزی که برای او صلاحیت داره استعداد داره تولید میکنه مقادیر مهمی از گندم و برنج و پنبه. بینما لو صرفت نفس تلك الكمیه المعینه من العمل الاجتماعی فی حالت توزیع سیئ للارض على فروع الانتاج و استخدام کل ارض فی غیر ما هی اجدر به لما امکن الحصول الا على جزء من تلك المواضيع المهمه. در صورتی که در این حالی که اگر همین مقدار معین از کار اجتماعی صرف بشه در حالت توزیع غلط نسبت به زمین بر شاخه های تولیدی و به کار گرفتن هر زمینی در غیر از اون چیزی که سزاوار اون هست لما امکن الحصول دست پیدا نمی کنه مگر بر جزئی از اون مقداری که قبلا به دست بیاورد، بر بخشی از اون مقداری که در حالت دیگه به دست بیاورد. فهل نستطیع ان نتصور ان هذا الجزء من الحنطة مثلا یساوی من الناحیه التبادلیه ذلك المقدار المضاعف؟ آیا ما میتونیم تصور کنیم که این جزء از گندم مثلا از ناحیه تبادلی، از جهت ارزش تبادلی مساوی با اون مقدار چند برابر یا دو برابر الذي ينتج باید باشه، بله مجهوله، الذي ينتج في حالة توزيع الارض على فروع الانتاج توزيعا صحيحا، اون مقدار گندمی که چند برابر و تولید میشه در حالت توزیع زمین بر فروع تولید یک توزیع صحیحی. ما بگیم این چند برابری نیست، کسی الان که ایشون بشه نکرده بنده شده، بله ما بگیم که این چند برابری نیست لالش این الا لانه یساوی فی کمیت العمل، معذرت میخوام، این تبادل مبادله این مقدار گندم زیادتر با اون مقدار گندم کمتر، بگیم این دو با هم مبادله میکنیم که مقدار کار در این دو تولید یکی بوده، نه برای چیزی مگر به خاطر این که این مقدار تولید با اون مقدار تولید مساوی بوده در کمیت عمل اجتماعی که نمودار شده درش. و هل یسمح الاتحاد الصوفیتی القائم على اساس مارکسی به نفسه ان یساوی فی التبادل بین هاتین الکمیتین المختلفتین به وصفه ما تعبیرا عن کمیت واحدت من العمل اجتماعی؟ آیا اتحاد شوروی که بر اساس مارکسیسم حکومت خودش رو بنا کرده به خودش اجازه میده که تساوی قائل بشه در تبادل بین این دو کمیت مختلف، این دو مقدار تولیدی مختلف، به عنوان اینکه این دو مقدار حاکی از یک مقدار عمل اجتماعی؟ ان الاتحاد الصوفیتی و ای دولت اخرى من جراء عدم استخدام كل عرض في ما هي اكثر صلاحيه الله. اتحاد شوروی و هر دولت دیگری در جهان مسئله سبک سیاست و بینش مطرح نیست، درک میکند از ذر عملی بینشد مقدار ذرهی که او رو احاطه خواهد کرد و بهش تاریخ خواهد کرد، وضعیتش رو به دنبال چی؟ به دنبال استخدام نکردن و به کار نبردن هر زمین در اون چیزی که برای او صلاحیت داره، اون زراعتی که برای او صلاحیت داره. صحیح رو از حاقه میاد دیگه، یعنی تاریخ کردن، احاطه کردن به تاریخی. جراء یعنی به دنباله، دنبال، پیرو، به تبع. و هاتدان عرف ان کمیت الواحد در عمل زراعی قد تنتج قیمتین مختلفتین. این چنین ما میفهمیم که کمیت واحد از عمل زراعی یه مقدار واحد از کار تولید زراعتی دو نوع ارزش مختلف تولید میکنه، طبعا لطریقه المتبعه فی تقسیمها علی الاراض المتنزعه، به طبع روشی که پیروی شده در تقسیم زمین ها، در تقسیم این تولید ها بر زمین های متنزعه. و من الواضح فی ذو ازاله ان القیمه المضاعفه التي تحصل من استخدام كل ارض فی ما هی اکثر صلاحیتا له لیست نتیجه للطاقه التي انفقت فی الانتاج. و واضح است در تقسیم بحثی که کردیم که ارزش چند برابری که حاصل میشه و به دست میاد از استخدام هر قطعه از زمین در چیزی که بیشتر برای صلاحیت داره، این در نتیجه نیرویی که به کار برده شده در تولید نیست. لأن الطاقه هی از طاقه، چون نیرویی که در اینجا به کار برده شد در اون صورت هم به کار رفته. لا تتغیر، در به کار بردن نیرو تغییری نیست. سواء زرعت کل عرض بما هی اصلح له ام زرعت تغییره، حالا که این زمین رو به کار ببره برای چیزی که بهتر برای صلاحیت داره یا نه خیلی. و انما هی القیمت المضاعفه مدینتون، و انما هی یعنی چی؟ یعنی ارزش چند برابر. مدینتون مدیونه نقش ایجابی است که اون نقش ایجابی را خود زمین بازی میکنه، نقش مثبتی است که خود زمین ایفا میکنه در تنمیه و رشد تولید و تحسین. اینجا اشاره به تحسینه، یعنی اشاره به بهتر تولید شدنه. اون تولیدی هم که هست تولید بهتریه. در پاورقی که جمع نمی کنم لازم باشه بخونیمش، اون مطلبی که اشاره کردم انگوز اول اگر ماست اومد گفت که آقا این که اومده خوب زمین رو تحسین کرده، ما بهش چون ما به این کار ندیم که این زیرکی به کار برده و اونی که کن ذهنی رو کار برده، ما میان معدل اجتماعی میگیریم، به این اگر از اون معدل اجتماعی بیشتر تولید کرده بیشتر میگیم، اگر کمتر تولید کرده کمتر میگیم. یه جواب ممکنه ما بوده میگیم این جواب مشکل ما رو حل نکرد، این به شما حل کرد که خب شما بیشتر به این میدید، اتحاد شوروی نمیاد به این کمتر بده به اون بیشتر بده. نه بالاخره درست حق هر کسی رو بهش میدید، ولی صحبت این بود که ارزش این چقدره، ارزش اون چقدره، آیا ارزش این دو کار فی نفسه ما متفاوته یا نه، و اگر متفاوته از کجا ناشی شده، از مقدار کار هست یا از زمینه؟ از مقدار کار نیست. میدونیم خود زمین بحثی گویاسی در ایجاد ارزشی که در این کارا به وجود اومده. بنابراین نفرمایی که این مقدار کار است تنها و تنها و الا و لابد که ارزش کالاها را مشخص میکنه. کار سکی یعنی کار تولیدی منوشه. عزیز من با کی صحبت میکنی؟ با کی صحبت میکنی؟ اگر او رو میگید او میگه کار تولیدی، نمیگه سکی. و عرض کردم کار فکری و امثال اینها رو جز خدمات میشمره، میگه هیچ چیزی تولید نمیکنه. اونی که تولید میکنه کار بدنی، کار تولیدی اینه. بس. و هاکذا مواجه سؤال سابق، و اینکه این مواجه میشیم با سؤال سابق، همون سؤال یه بار دیگر، اون اینکه ما هو المحتوى الحقیقی لقیمت تبادلیه، محتوای حقیقی ارزش تبادلی که بازی میکند طبیعت نقشی در تکیین اون ارزش تبادلی، اون محتوا چیه؟ همانطور که عمل نیز بازی میکند، عمل تولیدی نیز بازی میکند نقش خطیری رو در ایجاد اون ارزش. یعنی منکر این نیستن که کار در ایجاد ارزش نقش خطیری رو داره، ولی خب زمین هم اینجا محصر واقعی شد، پس کار تنها نیست. حرف اینه، بله، محتوای حقیقی ارزش تبادلی نیست. و ظاهرات اخرى لا تستطيع المارکسی ان تفسرها على ضوء قانون هل خاص في القیمه بالرغم من وجودها في كل مجتمع، وهي انخفاض القيمة التبادلية للسلعة طبعا لانخفاض الرفع. ببینید اشکال سوم می کنید، اشکال سوم اینه که ما می بینیم اگر کالایی در یک جامعه تولید شده باشه و این کالا ارزشی رو در جامعه ایجاد کرده باشه، این کالا بر اثر یکی از عوامل، حالا کار نداریم که کدوم عامل مشخصن، عامل نفسانی، عامل اجتماعی، عامل سیاسی، عامل مذهبی، همه این عوامل میشه اثر بگذاره، رغبت به این کالا کم بشه. وقتی که رغبت کم شد ارزش این کالا کم بشه، در صورتی که مقدار کاری که برای این کالا انجام شده بود کم نشده. ببینید ورقه کاغذ و چاپی که روی این ورقه کاغذ میخوره ارزشی داره دیگه. اگر این چاپ در زمان شاه حساب بکنیم، عکس شاه میخورد از اوج قدرتش و عظمتش و محبوبیتش در نزد عده زیادی از مردم، اگر اون زمان چاپ میخورد، آیا برای این کاغذ و ورقه و برای این عکس ارزش معتنابهی قائل بودن؟ قابش میگرفتن، سردوش میگرفتن، تو خیابون ها میچرخوندن، کنار خیابون میگذاشتن و میفروختن یا نه؟ بله. حالا یا عامل سیاسی است دیگه، عامل سیاسی واجبونی این سلطنته. حالا یه نفر از اشاره بگیره سردوش رو باره بخیشه سم میخرنده، میبینیم که با اینکه کار شده روش، با اینکه کار شده روش از خود رو از دست داره. عامل دیگه، عامل نفسانی، عامل نفسانی رو میبینید کالاهایی، حالا حالا یه خود این عامل نفسانی در مملکت ما کم شده، قبلا بیشتر بود. یه جاکتی رو، یه نمیدونم بلیزی رو زنونه ارائه میکردن توی بازار میآورد، این جاکت و بلیز دو ماه قیمتش واقعا بازار رو میشکرد و خیلی بالا بود، سر دو ماه سه ماه که میگذشت از مد میافتاد، همین رو به نصف قیمت قبل میتونستن بخرن، و حتی بعضی موارد از قیمتی که طبعا برای تولید به کار برده میشه کمتر، از هزینه که برای تولید به کار برده میشه از اونم حد اقل کمتر فروش میده. علتش چیه؟ علتش یه مسئله روانی و نفسانی، و اون این که شایع کردن در جامعه امروز این مده و اون یکی مد نیست. ای بسا اونی که از مد افتاده از نظر استحکام و هزینه‌ای که به کار برده شده درش بیشتر، یا یه رنگ خاصی از پارچه مد بشه، توجه یه عده خانمایی رو به خودش جلب بکنه، یه عده آقایون رو به خودش جلب بکنه، یا الان در کشورهای پیشرفته به اصطلاح اقتصادی از نظر اقتصادی یه آقای هنرپیشه یه مثلا لباسی رو بپوشه، خب این لباسی که او پوشیده چقدر مؤثر در دید اون کسانی که میخوان تقلید بکنن از این، فورا از همون نوع و از همون جنس و از همون رنگ نایاب میشه و قیمتش بالا میره. آیا میتونیم بگیم که مقدار کاری که درش کرده شده در انجام شده بود تغییر کرده؟ مسلم مقدار کار تغییر نکرده، ولی رغبت اجتماعی نسبت به این بالا رفته، رغبت اجتماعی نسبت به اون پایین اومده. این رغبت اجتماعی میبینیم که ارزشی که بالا بود ارزش زمین زده، باز نمونه دیگه تأثیراتی که عوامل مذهبی میتونه بکنه. شراب خوش خوب در کشورهای مسیحی نشین خب الان ارزش داره دیگه و تولید هم میکنن. این ارزشی که داره از این آمدن مسلمان شدن، واقعا مسلمان شدن. همون یک روز بلا فاصله از ارزش به طور کلی شراب و گوشت خوک خواهد افتاد. حالا چطور شده؟ مقدار کاری که درش شده بوده فرق کرده؟ خیش مقدار کار همون مقدار کار رقبت درش کسی نمیده بخرم. نمونه دیگه بیاریم، یعنی عامل دیگه ای که تدخل میکنه و دخالت میکنه، گیاهی هست که این گیاه در تپه ها و بیابان ها پیدا میشه، بیابان های اطراف روستاها و اینها. گوسفندان میرن میخورن، پامال میکنن، از بین میبرن. علم پزشکی کشف کرد که این نوع خاص از گیاه سرطان را درمان میکنه. چه خواهم کرد؟ مسلما میرن دنبالش و این گیاه ها با قیمت گزافی مبادله خواهم کرد. بنابراین میبینیم که عاملی باعث ایجاد رغبت و عاملی باعث کم شدن رغبت، و رغبت که بالا و پایین رفت ارزش کالا هم بالا پایین میره. میخوام بگم کار نیست فرق کرده، کار هیچ فرقی نکرده. سرمایه کجا بود؟ آقا یک کشف که کار نیست، و بعدش هم میخوام بگم اون کشف او کار روی این گیاهه که قیمت این گیاه بره بالا. این گیاه بارون باید طبیعت سر بیره. این گیاه قبلا نبود بود دیگه، کشف او شرفت به این گیاه داره. اون کشف برای مردم میفهمونه که این دارو، این گیاه دارو و مریضی رو درمان میکنه. مردم تمایل پیدا میکنن، تمایل که پیدا کردن دنبالش میفتن، یه عده هم میرن این گیاه رو به دست میارن و به جامعه عرضه میکنن. بنابراین میبینیم قضیه چیه؟ قضیه اینه که همون کالای بی ارزش، همون محصول بی ارزش با ارزش میشه و عرضه پیدا میکنه در اثر یک رغبت اجتماعی که در اثر یک کشف پزشکی به دست اومده. و همچنین فراوان شما حساب کنید یک دونه مهندس مثلا برق الان تو مملکت ما چقدر ارزش داره، اهمیت داره، کاره. حالا این مهندس برق بره توی روستاهایی که در جنوب آفریقا هست، در قبایل وحشی، بگه من مهندس برقم، آمدم برای شما کار کنم، چقدر ارزش داره برای میخورن؟ ارزش نداره کاری. یا یه مکانیک یه ترستار بره جایی که ماشین اونجا راه پیدا نکرده، بگه من هنرمندم و کارم چنین و چنانه، اون کار روی برشد از خواهنه. جامعه وقتی رغبت به کار نشان نداد برای کار طرف چه از خواهنه؟ و ظاهرتا اخرى لا تستطیع المارسی انتفسره ها، طبیعه دیگری که مارسی که نمیتونه اینو تفسیر کنه در پرتو قانون خاص خودش درباره ارزش، برخلاف اون که این طبیعه وجود داره در هر جامعه. و آن پایین رفتن ارزش تبادلی کالا به پیروی پایین رفتن رغبت اجتماعی در اون کالا. فکل سلعتین، هر کالایی اذا تضاعلت رغبتی ها، وقتی کم شد رغبت در آن، ولم یعد المجتمع به یؤمن به منفعت مهمت لها، و جامعه آمادگی نداره که اعتقاد به منفعت مهمی برای آن پیدا کنه، تفقد به سبب داره جز امن قیمت هر تبادلی هست. به سبب این بخشی از ارزش تبادلی خود را از دست میده. سواء کان هذا التحول في رغبات المجتمع نتیجة عامل سیاسی او دینی او فکری او اي عامل آخر. حالا این تحول در رغبات و تمایلات جامعه هر چی میخواد باشه، در نتیجه هر چی میخواد باشه، در نتیجه عامل سیاسی باشه مثل اقتصاد، عامل دینی باشه مثل مشروب، عامل فکری باشه مثل سیاستی کشف طبی، یا هر عامل دیگه، و ها کذا تتزاعل قیمت سلاح. و همچنین پایین میره ارزش کالا به رغم من احتضافا احتفاظها به نفس الکمیه من العمل اجتماعی، برخلاف این که حفظ کرده و نگه داشته مقدار همان مقدار کار اجتماعی که قبلا داره ایجاد شده. نه مارس
میگه مسئله عرضه و تقاضا مسئله سیر طبیعی، یعنی تأثیر عرضه و تقاضا در جامعه که این عرضه و تقاضا متعادل باشن خوبه، این اثر یعنی نداره دیگه، اثر کنترل شده، اگر اثر بگذاره قانون طبیعی قیمت رو از بین برده. چی رو توجیه میکنه؟ چه جور؟ یعنی چی غیر عادی؟ چطور غیر متعادل؟ حرفی که اون میزنه بازار متعادل یعنی چی؟ بازار متعادل یعنی عرضه در حد تقاضا باشه، اینجا عرضه در حد تقاضا است نه بیشتر، از مد افتاده، از مد افتاده نمیخوره، تقاضا نیست یعنی چی؟ تقاضا یعنی تغییر کرده، تقاضا تغییر کرده، درست یا نه؟ بخواد اینو بگیم بسیار خوب، رابطه تقاضا مصرف، ولی میخوام ببینیم که عامل به هم زننده این رابطه تقاضا مصرف چیه؟ آیا کالا زیاد شده در جامعه؟ کالای زیاد نشده، چون اون رابطه تقاضا مصرفی که او داره میگه در اثر پایین بالا رفتن به طور کم بوده زیاد بوده کالا، میگه احتکار نکنید، احتکار که بکنید کالا کم میشه، کم که شد تقاضا میده بالا، اما اینجا در اثر کم بوده کالا نیست، کالا کم نشده، زیاد هم نشده که رغبت بیاد پایین، بلکه کالا از مد افتاده. ببینید تقاضا، تقاضای یا مثلا بولیز و امثال اینا هست، تقاضا که تغییر نکرده، تقاضا هست، منتها این نوع خاص از مد افتاده، این نوع خاص رو نمیخواد. دقت میکنید یا نه؟ یک روزه قضیه تفاوت پیدا میکنه، فرق میکنه. خب تقاضا بود. یعنی چی؟ وقتی که بفرمایید در یک جامعه مقدار کاری که انجام شده از در یک مالا این مقدار کار تغییر نکرده ولی قیمت تغییر میکنه. بله. بازار سالم باشه ولی قیمت تغییر نکنه، به همون قیمت باقی بمونه. وقتی مردم نمیخوان خب نمیخرن برادر، وقتی نخواستن نمیخرن، قیمت تغییر نکنه شما قیمت پایین نیارید، کالا میمونه میپوسه، از بین میره، همون ارزشی هم که برای قائل بودن همون ارزش هم قائل نخواهد، توجه نکردید، یعنی به طور کلی از ارزش ساقط خواهد شد، برای که از ارزش ساقط نشه من مجبوره که این کار رو بکنم. خب اجازه بدید بعد از درس بذاریم تم خون بشه. خب و هاکذا تتفاعل قیمت السلعه، پایین میاد ارزش کالا به رغم من احتفاظها ها به نفس کمیه، برخلاف این که حفظ کرده مقدار کمیه، مقدار عمل اجتماعی رو که داشته و بقاء ظروف انتاج ها کماهی دون تغییرن و شرایط تولید کالا هم تغییر نکرده، همانطور که بود باقی مونده، یعنی نه اینکه کارخانه تازه آمده که تندتر کار میکنه و تولید تازه تری داره، خیر، کارخانه هم تغییر نکرده. و هاکذا یا برهن به وضوحن، اینجور یا برهن به وضوحن، به وضوح برهان آورده میشه برای اینکه برای درجه ای که امکان میده این درجه را کالا از انتفاع و اشباع نیازمندی ها، یعنی اون مقداری که انتفاع نفع میرسونه و نیازمندی ها رو اشباع میکنه، این مقدار اثری داره در تکوین و ایجاد ارزش تبادلی، یعنی اگر مردم نفعشون از این کالا برآورده بشه، این نفع برآورده شدن اثر داره در ایجاد ارزش تبادلی. فمن الخطأ ان تعتبر نوعیت قیمت الاستعمالیه، بنابراین خطا که ما نوع ارزش استعمالی رو و درجه انتفاع و سود بردن به کالا رو، مصرف رو کلن ما بیان یک کمیت مهملی قرار بدیم، بگیم مصرف و ارزش مصرفی هیچ گونه تأثیری در ارزش تبادلی نداره. آقای مارکس اما چیکار کرد؟ گفت ارزش دو نوعه، ارزش مصرفی، ارزش تبادلی، ارزش مصرفی مختلف پس بذاریم کنار، همینجا اشتباه نه، و ارزش مصرفی در ایجاد ارزش تبادلی موثره، اگر این کالا مصرفش نیازمندی خاصی رو برطرف میکنه خب ارزش زیادی رو میآفرینه، اگر مصرفش نیازمندی کمی رو برطرف میکنه ارزش کمی رو میآفرینه. بنابراین غلطه، خطا که نوعیت ارزش تبادلی، ارزش مصرفی و درجه انتفاع نسبت به کالا یک کمیتی به شمار بیاد که مهمله، بی تأثیره، آنطور که مارکسی مقرر می‌داره. و مارکسی حین تتعاضا عنها به ظاهره، مارکسی هنگامی که چشم می‌پوشد از این پدیده و تحاول تفسیر حافی ضوء قوانین عرضه و طلب و تلاش میکنه تفسیرش کنه در پرتو قوانین عرضه و تقاضا، تأکید علا ظاهرت اخرى بر یک پدیده دیگری تأکید میکنه به وصفها تعبیرا واقعیا عن قانون حافظ گونه، به این که این پدیده یک عبارت و حاکیست به طور واقعی از قانونی که مارکسیسم داره درباره ارزش. و هیه اون پدیده دیگر اینه که ان قیمت تبادلیه تتناسب فرضیا مع کمیت العمل المتجسد فی السلعه. حرف او اینه که ارزش تبادلی از جهت تردن مطابق است با، مناسب است با مقدار کاری که نمودار شده است در کالا. ببینید اشاره به این نکته داره که وقتی هست یک کالایی به وسیله شرایط تولیدی خاصی تولیدی در این شرایط تولیدی ارزش بالایی رو داره، بعد شرایط تولید تغییر میکنه. یعنی کارخانه ای که تولید این رو میخواد تولید کنه کارخانه پیشرفته‌تر و اتوماتیک‌تر میاد که سریع‌تر کارا تولید میکنه، یا ماده خامی که میخواستیم به دست بیاریم حالا ماده خام رو میتونیم به وسیله یک دستگاه مکانیکی از اعماق زمین و از معادن و امثال اینا تازه‌تر به دست بیاریم. میگه شرایط تولید تغییر کرد، حالا که شرایط تولید تغییر کرده باید چیکار کرد؟ باید ارزش کالا هم بیاد پایین. اگر شرایط تولیدی سخت‌تر شد ارزش کالا باید بره بالا. چرا؟ حرف اون اینه که اگر شرایط تولیدی سبکتر، آسانتر، خب کار کمتر میبره که برد ارزش کمتر رو وجود میاره. اگر شرایط تولیدی شرایط دشواریه، شرایط سختیه، خب کار بیشتر میبره. الماس برای تولیدش باید زمین رو مثلا تا اعماق زیادی شکاف و پایین رفت، خب این تولیدش سخته، شرایط تولیدش سخته، این حساب ارزش بیشتری رو میاره. حالا میگه اگر تغییر کرد شرایطش ساده‌تر شد ارزشش فرق میکنه، کمتر میشه. پس از جهت ترد و عد، یعنی از جهت این که قیمت بالا بره، اضطراری هر جا قیمت بالا بره، از جهت عد یعنی هر جا که میبینیم قیمت پایین اومده یا قیمت بالا رفته ما بفهمیم که شرایط تولید تغییر کرده. یعنی قیمت بالا رفته پس شرایط تولید سخت‌تر شده، اگه قیمت پایین‌تر اومده پس شرایط تولید آسان‌تر شده. تردعتش از این جهت تأثیر دو طرف قانون، یک قانون اینه که یعنی قانون خود متن قانون اینه که اساس ارزش مقدار کاره. خب اساس چیه؟ مقدار ارزش مقدار کار رو مشخص میکنه دید. این عکس قانون رو در اینجا میخواد ارائه بکنه. و هیا ان القیمت تبادلیه ارزش تبادلی تتناسب تردیان از جهت اطراد و شمول مناسب است با مقدار کاری که نمودار شده در کالا. این عکس اون قضیه که میگفتیم کار اساس قیمته. حالا اینجا چی میگه؟ میگه که ارزش نشان میده که مقدار کار چقدره. و هیه توضیح میده، بله، فعلا ساعت ظروف الانسان، اگر شرایط تولید بد شد و تتطلب عملا مضاعفا فی سبیل انتاج السلعه و اقتضا میکنه کار بیشتری رو، کار دوچندانی رو در راه تولید کالا، در این نتیجه تضاعف قیمت هست تبادلی طبعا لذالک ارزش تبادلی هم کم برابر میشه چون شرایط تولید سخت میشه. و اذا اتفق عکس هذا، اگر برعکس اتفاق افتاد، فتحسنت ظروف الانتاج، شرایط انتاج خوب شد، ساده شد، بهتر شد، و اصبح من الممکن الاکتفاء به نصف کمیت سابقه من العمل الاجتماعی، اینجور شد که میشه به نصف مقدار کار اجتماعی قبلی اکتفا کرد. سی انتاج سرعه در تولیدی کالایی نصف کار قبلی بس. انخفضت قیمت سلعه به دورها الى نصف، ایزن قیمت کالا میاد نصف میشه. چه مقدار کار نصف شده؟ قیمت کالا هم میاد دست میشه. چون مقدار کار زیاد شده قیمت کالا هم میره بالا. و هاوی ظاهره ایشون اشاره به جوابش میکنن، میگن که این پدیده که ایشون داره میگه این پدیده واقعیتیه. وقتی که شرایط تولید آسون شد ارزش کالا کم میشه، وقتی شرایط تولید سخت بود ارزش کالا بالا میره. ولی این به دو جور میشه تفسیر بشه. یک تفسیر تفسیر ایشون که چون کار کم شده ارزشش کم شده و چون در اونجا کار زیاد شده ارزشش زیاد شده. ولی یه تفسیر دیگه هم داره، اون تفسیر دیگه اینه که وقتی شرایط تولید ساده شد تولید مقدارش میره بالا، تولید که رفت بالا رغبت اجتماعی کم میشه، رغبت اجتماعی که کم شد ارزش زیاد کنه. وقتی شرایط تولید سخت شد کالایی که ارائه میشه به مقدار ثابت نیست، کمتر ارائه میشه، کمتر که شد حرص مردم زیاد میشه، یعنی رغبت اجتماعی میره بالا، رغبت اجتماعی که رفت بالا ارزش میره بالا. بنابراین اینجور نیست که این تفسیری که ایشون داره میگه تنها تفسیر بالا و پایین رفتن ارزشی کالا باشه، به تفسیر دیگه هم که به نظر ما عمیق‌تره به اون تفسیر هم میشه تفسیر کرد. چه حسابی که ما حتما باید تفسیر آقای مارکس رو بگیم؟ حالا خواهید دید که
خیلی به هم مثالی که ایشون میزنم کاملا با واقعیت اجتماعی مخالفه. حالا مثلا قبلا کوپورد ما خیلی کم میومد، خب یه نسبت توازایی داشت، الان هم که اینقدر مثلا کار
بذارید این تیکر رو تفسیر کنید در خدمت شما هست. و هذه الظاهره و این کانت حقیقتا واضحه فی مجرى الحیات الاقتصادیه، اگر این مطلب صحیحی ولکنها لا تبرهن، این برهان نمیشه بر صحت قانون ارزش در نظر مارکسیست. اذ کما یمکن لهذا القانون ان یفسر هذا التناسب بین قیمت و کمیت العمل، زیرا همانطور که این قانون میتونه تفسیر کنه این تناسب بین ارزش و مقدار کار رو، کذالک یمکن تفسیره فی ضوء آخر ایضا، همچنین میشه تفسیر کنیم در پرتوی دیگری این تناسب بین ارزش و مقدار کار رو. فان ظروف انتاج الورق مثلا، شرایط تولید ورق کاغذ مثلا، اذا ساعت وقتی بس سخت شد تولید بشه و تطلب انتاجه کمیتا مضاعفتا من العمل، تولیدش مقدار بیشتری از کار رو گرفت، انخفضت کمیت الورق المنتجه اجتماعیا، از نظر اجتماعی مقدار کاغذ و تولیدی هم کم میشه، به نصف میرسه چون سخت شده دیگه دشوار شده تولیدش. فی حالت بقاء مجموع العمل الاجتماعی المنفق على انتاج الورق بنفس الكميه السابقه، در صورتی که مقدار کاری که برای تولید کاغذ کرده بودن مقدارش همون مقداره، چون مقدار همون مقداره شرایط تولید سخت شده مقدار تولیدی کم شده، کار کم نشده، چی کم شده؟ ورقه کم شده، کاغذ کم شده، در حالی که مجموع عمل اجتماعی که به کار برده میشه برای تولید ورقه و کاغذ به مقدار سابق و کم نشده. رحینه تنخفض کمیت الورق، کمیت الورق، و هنگامی که پایین بیاد مقدار کاغذ تولیدی به نصف برسه، یصبح اکثر ندرتا، خب کمتر میشه کاغذ، و تزداد الرغبه، رغبت اجتماعی نسبت به این کاغذ زیاد میشه، و ترتفع منفعته الحدیه، ارزش نهایی کاغذ بالا. نگاه کنید آقا، شرایط تولید کاغذ سخت‌تر شده، شرایط تولید کاغذ سخت‌تر شده، یعنی همون مقدار کاری که میکردن الان هم کارگرها همون مقدار کار میکنن، به جای 100 تا ورق کاغذ تولید بکنن 50 تا تولید میشه، فقط کردید یا نه؟ خب بنابراین مقدار کار تفاوت پیدا نکرده، چیزی ده که کاغذ گرونتر شده رغبت اجتماعی گرونتر شده، چون وقتی کاغذ کم شد مردم به کاغذ بیشتر احتیاج دارن، ندرت داره کاغذ، ندرت که داشت اونها رغبتشون بیشتر میشه، رغبتشون بیشتر شد قیمت کاغذ میشه دو برابر سابق. و اذا حدث العکس، نه کارگر نصف کار نمیکنه، کارگر وقتی نصف کار میکنه که شرایط تولید بهتر شده. و اذا حدث العکس، و اگر عکس این اتفاق بیفته، یعنی چی؟ یعنی شرایط تولید بهتر بشه، فانخفضت کمیت العمل الذی یتطلبها انتاج الورق، مقدار کاری که تولید کاغذ اقتضا میکنه کم میشه، اگه 100 تا کاغذ بخوایم تولید بکنیم نصف سابق وقت میبره، فسوف تتضاعف کمیت الورق التي ينتجها المجتمع، ولی چون کارگرها به مقدار سابق کار میکنن دیگه نمیان 8 ساعت کار میکنن 4 ساعت کار، همون 8 ساعت کار میکنن، خب ورقه توی جامعه زیاد میشه، ورقه زیاد شد در مقابل تقاضا، تقاضا کمه دیگه،
عرضش میاد پایین به نفسی رسه. فی حالت بقاء مجموع العمل الاجتماعی المنفع علا انتاج الورق به نفس الکمیت سابقه، در حالتی که مجموع کار اجتماعی به کار برده شده برای تولید کاغذ به همان مقدار کار سابقه تغییر نکرده و صحبت منفعت الحدیه منفعت نهایی کاغذ کم شده، یعنی منفعتی که از اون آخرین واحد کالا برده میشه کم شده پایین اومده و تقل ندرت اون اسبیان ندرت کاغذ هم به طور نسبی کمتر شده، یعنی بیشتر کاغذ توی جامعه اومده و به سالی تفضیل قیمت و تبادلیه و در نتیجه ارزش تبادلی کم شده و مادام من الممکن، مادامی که ممکن باشه تفسیر این پدیده در پرتو عامل ندرت یا عامل منفعت حدیه یعنی منفعت نهایی، همانطور که ممکن است تفسیر کنیم این پدیده را بر اساس قانون مارکسیستی در ارزش، فلا ممکن نیست که ما به شمار بیاوریم این تفسیر رو دلیل علمی نسبت به واقعیت حیات بر صحت این قانون غیر از این قانونهای دیگه و خیلی دیگه.